بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية في شكر سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. صلوات ورحمة الله. امشب که آخرین شبی است که از این دهه محضر مبارک شما هستم، باید جمع‌بندی بکنیم و به اندازه‌ای که فرصت هست نکات کوتاهی رو به اون بحث قبلی اضافه کنم. محضر مبارک شما، موضوع بحث ما همونطور که مستحضرید فقهای منافق و تخریب چهره سید الشهدا علیه السلام و همینطور تخریب قیام حضرت ابوعبدالله الحسین توسط اونهاست. در روایات ما خطر این افراد از قاتل ابوعبدالله الحسین و خود یزید ابن معاویه علیه ما لعنت الله شدیدتر و ضررشون بزرگتر قلمداد شده. در روایتی که در احتجاج تبرسی هست آمده که این عالمی که مردم رو داره از این دستگاه دور میکنه عورده، یعنی ضررش بیشتره از اون کسی که ابوعبدالله الحسین رو کشت. و ما سعی کردیم در مباحثمون بدون استفاده از این روایت توضیح بدیم که چرا اینطوری هست. بعدن ببینید که در روایت ما هم به این گونه اومد. این جریان توان این رو داره که مردم رو از جبهه حق برگردونه. با توجه به این که میخوام بحث رو جمع بندی کنم و بحث دیشب نیمه کار است، دیگه از بیان خلاصه 20 شب گذشته که قریب به نیمیش رو محضر شما بودم خودداری میکنم. معمولا هر شب یه چند دقیقه مقدمه عرض میکردم. بحثی رو دیشب باز کردیم که نیمه تمام ماند. در سوالات یکی از خواهران یا برادران هم این مطرح شده بود که شما گفتید با وظیفه شرعی علماء دین فقهای عظام در برابر بدعتهای بزرگ انحرافات اصلی حرف زدن، اعلام موضع کردن، سکوت کردن حرامه. دیشب از تحریر الوسیله از امام مسئله 7 تا 10 11 بخش امر به معروف از منکر رو خوندیم با هم. یه خواهری یا برادری نوشته بود منظور شما اینه که الان علما راجع به گناهانی که تو جامعه میشه اعلام نظر میکنن منافقن. خب معلومه که نظر ما این نیست. دیروزم عرض دیشب هم عرض کردیم حضرت امام فرمود جرح، قتل، حرج، یعنی به سختی بیفته یا کشته بشه این ملاحظه نمیشه، مهم نیست، چون این کار مهمه، بلکه اهمیت ملاحظه میشه. فرموده بودن از امام در تحریر الوسیله اگر عالمان دین دیدن حد که حرمتی به اسلام داره اتفاق میفته، تضعیف دین داره رخ میده، عقاید مسلمین داره خدشه بهش میشه، میتونن جلوشو بگیرن، نمیتونن حرف بزنن، نترسن از این که تأثیر میگذاره یا نمیگذاره. اینجا جایی نیست که بگه آقا تأثیر دارد یا نداره، اینجا باید اعلام نظر کنه. اقلش اینه که فساد رو محدود کنه. بعد فرمود اگر این هم نمیشه بازم حق نداره ساکت باشه، برای اینکه مردم خیال نکنن دست عالمان دین با دست ظلمه در یک کاسه است. این تا اینجا. منتها دو سه تا نکته لازمه که اونطوری که اون خواهر یا برادر بزرگوار در سوالشون پرسیده بودن دچار سوء برداشت نشه. یک، فرمود اهمیت رو باید ملاحظه کرد. مثلا امیر سلام الله علیه در برابر اون فتنه عظیمی که شده وجود مبارک صدیقه کبرا به شهادت رسید، دیگه بدتر از اون که نداشتیم. چرا دست به شمشیر نبرد؟ وقتی شما از لحاظ تاریخ رو بررسی کنید می‌بینید چند تا مانع داشت امیرالمومنین. یک، مردهای اسلامی مورد تهدید بود. اولاً یعنی یه جایی مثل الانی که مثلا عراقی که با داعش درگیره، الان با ترکیه درگیره، با کردستان خودش درگیره، یه دولت نیمبندی داره. حالا این دولت نیمبند تا یه خطایی کرد فریاد بزن مردم بکشن تو خیابون، خب بعد اون کشور تجزیه شده حساب کنید. جملات از امام دقیق بود، فرمود اینجا قتل و حرج ملاحظه نمیشه. یعنی آقا بگی کشته میشه، خب بشه، درد سر داره، خب داشته باشه، اهمیت ملاحظه میشه. یعنی کدوم اهمه؟ امیر سلام الله علیه دید مردهای نظام اسلامی محل خدشه است، هم ایران هم روم تهدید کردن. بخشهایی از بلاد اسلامی توسط پیغمبران دروغین که ماجرای جیش اسامه رو شنیدید روزای آخر عمر شریف رسول الله، بخشهایی هم مرتدین، یعنی کسانی که از نظام اسلامی برگشته بودن، یه جا جمع شده بودن، سپاه و لشکر درست کرده بودن، مورد خطر قرار داده بودن نظام اسلامی رو، اینم باید حضرت لحاظ میکرد. مرحله بعدی اینی که الان اگر من صحبت کنم از حق چیزی باقی نمیمونه، اون چند نفری که هستن هم کشته میشن، حق نابود میشه، یه زمینه برای روشنگری نیست. رضا با حفظ اعلام موضع حضرت از درگیری نظامی خودداری فرمود. یعنی ما نخواستیم بگیم که آقا فقیه مؤمن ربانی بی کله عمل میکنه، نه خیر، خب معلومه اینا هم مهمه. منظور بود اون جایی که از این خطرات نیست و سکوت میکنه دیگه، خب اونایی که همونجوری که از زمان فرمود اهمیت ملاحظه میشه، چی مهمه؟ وجود مبارک امام حسن علیه السلام وقتی آتش بس با معاویه امضا کرد، معاویه نامه نوشت به امام حسین، خب الحمدلله دعوا تموم شد، آشتی آشتی، فردا با هم مثلا حضرت سید الشهدا سراسرای نامه نوشت، فرمود بزرگترین، گفت الحمدلله مصائب امت تمام شد، آشتی کنون شد. اون تعبیری که بعضیا امروز متاسفانه از گفتگوی با دشمن تعبیرشون به رفاقت میشه، آقا زورمون نمیرسه بکشیم دیگه، رفیق که نمیشیم، کسی زورش نرسه قاتل پدرشو بکشه دیگه قربون صدقش که نمیره، حالا فعلا آتش بس. حضرت فرمود مصیبت عظما اینه که تو حاکم اسلامی هستی، تو اول طغیانگر جهان اسلامی، توانشو داشته باشم تو رو نابود میکنم. آتش بس امضا کردیم، آشتی کنون تو کار نیست. مثل این وقت مثلا فرض فرمید حضرت رسول در صلح حدیبیه، بعد میگم خب حاج آقا ابو سفیان حالا بشین با هم یه مرغی بزنیم و از خاطرات کودکی با هم دریدون. نه آقا، الان زورمون به شما نمیرسه که دشمن خدایی نابودت کنیم، فعلا آتش بس رو بریم تجدید قوا کنیم، رفاقت نداریم. یا مثلا رسول خدا بگن در مذاکرات صلح حدیبیه ابو سفیان را مؤدب یافتم. نه آقا، یا در کنار حوض فلان با هم یه چند قدم را بریم، دست در دست هم دهیم به مهر. نه آقا جان، کجاست این حرفون؟ آتش بسه، توانه که فعلا نداریم با شما به جنگیم از لحاظ نظامی، رفاقت که نداریم. اهمیت فرمود، اهمیت ملاحظه میشه. سید الشهدا فرمود درسته با تو صلح امضا کردیم، فعلا نیرو نداشتیم با تو بجنگیم، ولی کجا مصیبت تمام شد؟ تو طاغیه عظمایی، یعنی طغیانگر بزرگ خودت، اول مصیبت جهان اسلام وجود تو معاویه است، کجا تمام شد؟ مصیبت شروع شد، ما توان نداشتیم فعلا با تو بجنگیم، نیروی نظامی نداشتیم. پیشم هم عرض کردم، طرف میگه در اسلام گاهی صلح کردن گاهی جنگ کردن، این مغالطه است، این یه دروغه. وقتی با دشمن خدا صلح کردن که توان جنگ نبود، یعنی گزینه اول اینجور نبود گزینه های متعدد روی میز باشه، یه گزینه بیشتر نبود، وقتی از اون ناامید شدن رفتن سراغ بعدی ها. کجا بود که ما توان جنگ داشتیم با دشمنان خدا؟ بعد گفتن نه، گزینه برد برد، مثلا گزینه گفتمان. یک مورد داریم در تاریخ، مثلا اون زمانی که فتح مکه شد، خب حالا ما پیروزیم ولی ما نمیایم فتح کنیم مکه رو. نخه، بله ممکنه وقتی پیروزی قاهر میشه و اون طرفم ادعای اسلام کرده، اسلام نر قلب طرفو واکنه، تفتیش عقایدش کنه، بگه آقا خونه ابو سفیانم که حالا اسلام آورده محل امنه. ولی مال کیه؟ مال وقتیه که رئیس دولت مقابل اومده این طرف، میگه مسلمانم. مثل این اونی که شما با یک کشوری داری گفتگو میکنی، رئیس جمهورش بیاد بگه من به ولایت فقیه ایمان آوردم، مرجع تقلیدم ولی فقیه شماست، فرض کنی اسلامی نمیم دیگه. وقتی همچین قاهریت فرهنگی اتفاق افتاده باشه، خب معلومه که اون وقت میفرماد که اذهبوا انتم الطلقاء، یه پولم بدید به اینا، دلتون رو به دست بیارید، چون اون جبهه طرف مقابل نابود شده، بوتشو که گذاشته کناری چی گفتن مقلد شما هم هستن. حالا اونجا بله، اونجا یک کتابی های طوری نیستی، با یه مسلمان طرفی، و ما در اسلام تفتیش عقاید نمی کنیم، بریم تو قلب طرف ببینیم که این سعادت اینو گفته برای چی گفت. کمان که شما بنده رو همین ظاهر هم میشنسید، گفتید بیا اینجا حرف بزن، باطن هم چه میشنسید کی هستن؟ خدا ایشالله باطن ما رو آشکار نکنه. هیچ چه میشنسید؟ ظاهر هم گفتی ظاهرش مثل مسلمان هست، تفتیش عقاید نمی کنن. و این یه مغالطه شیطنت آمیز ابلیسانه است که بگیم در اسلام هم جنگ داریم هم صلح. نه آقا، اونجایی که با دشمن خدا طرفیم فقط جنگ داریم، وقتی این گزینه نیست، امکان نداره، پیروزی راه نداریم، اصل اسلام به خطر میفته، اون وقت سراغ گزینه بعد میریم. کمان که بارها عرض کردیم صلح امام حسن برای مردم کوفه گریه آور بود، خجالت بار بود. بله، وجود مبارک کریم اهل بیت تمام توانشو گذاشت، راهی نداشتیشون، مردانگیش هم به این بود که این ننگ رو پذیرفت که با معاویه آتش بس امضا کنه به خاطر حفظ جانشی. این امام حسن که کم نیاورد، حضرت مجتبی فرمانده ارشد جنگ‌های امیرالمومنین، هم در جمل هم در صفین زجه دشمن رو در آورده، از دلاوری، از جنگ نمی ترسید که چیزی از اسلام حقیقی باقی نمیمونه، مجبور شد برای حفظ اسلام کوتابیات. کوفیانی که لشکر حضرت رو ترک کردن که اونا افتخار نمیکنن رخت شمشیر برن، برای چی؟ برای اینکه انقدر با دادیم که مجبور شد جنگ رو تحویل بده، اینکه خوشحالی نداره. اگر در صلح حدیبیه ما خیلی تو سر خودمون نمیزنیم، چون اسلام اونقدر در موضع ضعف بود، اونجا جامعه اسلامی کمکاری نکرده بود، یه نهال نورس نازکی بود مقابل جبهه کف، هنوز تقویت نشده بود به جنگه. رضا خیلی هم خوشحال شدن از این که از دشمن پوان گرفتن، چون توان جنگ نداشتن. اما در جنگ‌هایی مثل حکمیت، یعنی صفین که بعد حکمیت رخ داد، یا در صلح امام حسن که آتش بس امام حسنه، اینجا افتخار توش دید از طرف مردم، مردم کمکاری کردن. اگه مردم تو صحنه بودن، آیا امام حسن جنگ رو رها می‌کرد؟ کسی جرأت دارم چه حرفی بزنه؟ ابدا. پس اینی که عرض کردیم علما نباید سکوت کنن، بعدا وقتی در مسائل مهم عرض کردیم تو هر کشوری خطاهایی رخ میده، هر جا آدمی زاد باشه خطا هم هست، هر جا سیستمی باشه، تشکیلاتی باشه، توش خطا هم هست. یه وقت بنای بر فساد عظیم حدم دین بحث ما اینجا بود. بله اینجا اگر بی جهت سکوت کنه تو اینجور موارد، فتوای از تمام خوندم براش. یه نکته دیگر رو هم اضافه کردیم آخر جلسه، لازمه بازم تکرار کنیم. بعضی از این حرفا سوء استفاده میکنن که این برای وقتی که حکومت ظالمی سر پاست، یزید سر پاست، پهلویه، اونجا فریاد بزنه عالم. نه آقا، حالا نمونه‌های براتون عرض میکنم. زمانی که حکومت دست شیعیانه، اونجا در موضع ضعف و بیچارگی هستیم، نباید سکوت کنه. گاهی هست حکومت دست شیعیانه، یه فرصت استثنائیه. اینجا سکوت کردن از دست دادن همچین نعمت عظیمیه. اینم عین همون میمونه، هیچ فرقی نمیکنه. موارد بگم ببینید. یه کتابی رو به جوانترا توصیه میکنم حتما بخونن، خیلی کتاب مهمیه، چون این ایام اتوبان چهارباندگی کردن بعضی از مباحث نظام اسلامی رو. این چهار جلد رو پیشنهاد میکنم عزیزانی که حوصله مطالعه دارن حتما ببینن. خیلی کتاب هست، این چون دم دسته، نشر نی هم چاپ کرده و خب خیلی منتسب به حزب‌اللهی هم نیست. نشر نی از دکتر دوانی که آقازاده مرحوم دوانی هست، یک کتاب چهار جلدی چاپ کرده به اسم مکتوبات و نامه های علما در عصر قاجار. اونجا برید ببینید. بعضی از بزرگان ما مثل صاحب ریاض و صاحب عروه که اینا فحول علمای ما که امروز کسی درس کتاب اونا رو درس بده افتخار میکنه، نه به صاحب حکومت شیعی، به مثلا فرض بفرمایید سلطان عثمانی نامه نوشته. سلطان عثمانی با مثلا فرانسه درگیره، با روس درگیره، و خب عراقی هم که عتبات مقدس اونجا هستن، اینا زیر نظر اون سلطان عثمانی اداره می شدن. او داره با کفار می جنگه. بلد اسلامی که صاحبش کیه؟ عثمانی ها هستن. که می دونید آقا من بخوام فقط شیعه کشی های عثمانی ها برای شما بگم، یه دهه حرف دارن. شیعه کشی هایی که این عثمانی هایی کردن، خب شیعه نبودن که، ولی مسلمانن، در برابر جبهه روس و فرانسه درگیرن. دو تا از بزرگترین مراجع ما که نوابغن، عزیزان اهل علم اونا رو کاملا میشناسن. صاحب ریاض ریاض المسائل از کتابایی که تا مثلا شاید 80 سال 100 سال پیش کتاب درسی بوده، بسیار کتاب مهمیه، و همینطور عروه الوثقا که پایه خیلی از کتاب‌های فتوایی که شما از مراجعتون میگیرید میخونید بر اون اساسه. این محورشونه، عروه الوثقا مال مرحوم آیت الله اسد کاظم طباطبایی یزدی. این دوتا نامه مینویسن به سلطان عثمانی، میترسیدن برای پول این کارو کردن؟ نه، اون نگاه میکنه اسلامی که امام فرمود داره حد که حرمت اسلام میشه، نه حد که حرمت تشیع فقط. ببینید اینا که مال انقلاب اسلامی نیست، اینا رو 30 ساله طرف میگه 30 سال این حرفو میزنن. آقا این که داریم میگیم مال اونور 100 سال 150 سال پیش. صاحب ریاض پسرش استاد شیخ انصاری که 1281 از دنیا رفته، پسرش حاسد محمد مجاهد استاد شیخ انصاری که 1281 از دنیا رفته، مال الان نیست، مال 200 سال پیشه، مال دوره بحرالعلومه 1200. اینا نامه نوشته سلطان عثمانی، اسم سلطان عثمانی نوشته، بعد فرموده که خدا سلطنتت را باقی بدارد، خلد الله سلطانه و ملکه. بعد میگه هر کمکی از دست ما برای دفاع در برابر طاغوت، چون کشور اسلامی در خطره، دو تا کشور طاغوتی دنبال اینا نابود کنن. هر کمکی از دست ما بر بیاد انجام میدیم. بعد فتوا دادن به وجوب جهاد با این کفار در رکاب کی؟ سلطان عثمانی. پسر صاحب ریاض اسمش اسد محمد مجاهده، یک کتاب معروفش مناهله، اصلا بهش میگن اسد محمد مجاهد. فتوای قیام علیه روس رو ایشون صادر کرده، برای همین اسد محمد مجاهد هستن. خودش هم ظاهرا در جنگ شرکت کرده. نامه نوشته اونجا به کی؟ به سلطان قاجار. حالا سلاطین قاجار هم آقا فسق و فجوراتشون دیگه رو منبر مسجد نمیشه گفت، ولی اونم یه دهه میشه گفت چه کردن، طاغوتن اونا. اما نگاه میکنه حفظ این حکومت در برابر روس، نامه مینویسه بسم الله الرحمن الرحیم، اداره حکومت باید به دست فقیه جامع الشرائط باشد، تصرف در فیع انفال، این زمین هایی که بعضی وقتا با جنگ به دست میاد گاهی بی جنگ به دست میاد، زمین هایی که مال بیت الماله نه مال شخص خاص، تصرف اینا باید به اذن فقیه جامع الشرائط باشه. من تصرف در تمام اینها را به ید سلطان قاجار میدم، اطاعت او اطاعت از خداست، عصیان او عصیان الهیه. چرا؟ چون او داره با روس میجنگه، من باید کمکش کنم. میگه تصرف سلطان قاجار در اموال عمومی حرامه، اما الان که داره با روس میجنگه، من به عنوان مرجع اعلی که مرجع همه شیعیانم فتوا میدم همه باید طبق دستور رو عمل کنن، چون داره با روس میجنگه. فقط سکوت این نیست که یه دشمنی سر کار ساکتش کنیم، یه جای یه نظام اسلامی برپا شده، همینو نباید از دست بدیم. خیلی مفید تاریخ بخونیم. حیف که این کتاب عربیه، انشالله یکی از رفقا اینو ترجمه کنه. طقوس و شیعه الامامیه مال مرحوم شیخ محمد رضا جعفریه، ایشون با انقلاب هم خوب نیست اتفاق. یه کتابی داره 80 تا سندی که شیعه رو شخم زدن در طول تاریخ، برای اینکه حکومت دستش نبود. همین عزاداری که شما کردید، آقا همین عزاداری که الان شما دارید می‌کنید تو بعضی از این کشورهای نزدیک ما مثل اردن، مثل تاجیکستان، مثل آذربایجان، سه طبقه برن زیر زمین هم میان سراغشون، پدرشون رو به زحمت میندازن، اجازه نمیدن کسی کاری بکنه. کما اینکه 70-80 سال پیش تو همین مملکت چقدر آدم ها کشته شدن برای اینکه عزاداری کنن برای سید الشهدا. حالا که این نظامی برپا شده، اصلا هم نمیگم خطا نداره، کمکاری توش نیست، بالاخره انسان ها دارن اداره میکنن که شهوات دارن، اما یه جایی کلیتش به خطر میفته، نه جناح چپش، جناح راستش، اصولگراش، اصلاح طلبش، نمیدونم رئیس جمهورش، رئیس مجلسش، کلیتش حافظ تشیعه. وقتی برای سلطان عثمانی فتوا میدن، وای یکی از دردهای ما اینه. اونجایی که خدا امیدوارم انشاءالله این ترامپ رای نیاره و ماجرای تقلب و مطرح کنه، ببینیم اون وقت امریکایی چی کار میکنه. همین الان موضع گرفتن، یعنی چی تقلبه؟ خب یه دورهی کشور ما رو به خاک و خون کشیدن. برید سر بزنید عکس اون جوانی رو که از بالا برداشتن موزاییک تو سرش انداختن، نیمه یک سوم سرش رفت، بنده دیدم. با باباش برید صحبت کنید. خب یه نظام اسلامی هست، مشکلات هم اصلا توش داره، چون یا بابای من یا داداش شما اینا رو که از خارج نیوردن، خطا هم میکنن، جلوی خطاشون هم باید گرفت، امر به معروف از منکر هم باید کرد، نصیحت هم باید کرد، اما اصلش مورد خدشه است. همه عالم، همه دشمنان خدا همه یک صدا شدن بکوبنش. واقعا اینجا من نمیدونم چه توجیهی باید کرد اون عالمی که اون روز سکوت کرد و از حق دفاع نکرد. حالا هر اتفاق هر حرکتی میخواد بگی، بنده هیچ توجیه شرعی براش سراغ ندارم دیگه. این حکومت هرچی باشه که از شاه قاجار و شاه عثمانی که بدتر نیست. اگه کسی شک داره بره کتابا اونا رو بخونه، این بدتره یا نه. دیگه هر کی بی انصاف باشه دیگه مثل اونا نیست. هر کی بی انصاف باشه. دوره قاجار دوره ایه که یه بچه ای اگر قیافه و رنگ و آب خوبی داشت حمام نمی بردنش، پسر بود یا دختر فرق نمی کرد، یا سلطان قصبش می کرد یا وزیر سلطان یا خان و خانزاده. ببینید تاریخو، اون فقیه زاهد که تو نجف نشسته فتوا میده به اینکه من فی و انفالم به دست او میدم که بره دو مقابل روس، اینم همینجاست، میبینه سکوت اینجا واسه میبینه اصل اسلام به خطر بیفته. خیلی باید جامعه دقت کنه اونجایی که افرادی مطرح میشن برای اینکه دو قطبی ایجاد بشه. من این مثال رو قبلا هم زدم، مثلا اون موقعی که مرحوم امام فرموده بود که خرمشهر باید آزاد شود، فرض کنید یه فقیه میگفت حالا باید بررسی بشه اصلا خرمشهر به درد ما میخوره یا نه، مثلا چقدر جمعیت اونجا زندگی میکنن، این خونها رو که میخواد جواب بده. امروز باید میشستیم و هم میگفتیم بله اون روز خرمشهر نگرفتیم، امروز اصفهان دادیم. این جاده دو قطبی خیلی خطرناکه. تمام تلاش جریان اون فقهای منافق که بحث کردیم همش همین بود. ابو عبدالله حسین قیام کرد، او برای اینکه بزنه حضرت رو سعی کرد حرف دیگه ای بزنه، ذهنا رو درگیر کنه. ما پاسخگو باید باشیم در قیامت، ابدا نباید از خطا و گناه دفاع کنیم، اما یه نعمتی هم که داریم باید قدر بدیم، باید قدر بدونیم. ساکت بودن خطرناکه، اعانه به ظالمه. خب چرا کم کنید یه چند تا جمله هم توسل کنیم شب آخر مجلس. اگه در بین الفاظ ما کلمات ما خواستم گاهی خودمونی صحبت کنم، یه حرمتی کردیم، کم و زیاد گفتیم، حلالیت میتلم هم مصخایی میکنن، بضاعت ما کمه آقا، همینقدر توان داشتیم. امشب که شب آخر مجلسه میخوام شما رو در خانه امام رضا ببرم. از طرفی ما صاحب عزای سید الشهدا رو طبق روایات متعدد وجود مبارک صدیقه طاهره میدونیم. اینی که دارم خدمت شما عرض میکنم، خدا شاهد خودم که داشتم میومدم توسل به وجود مبارک صدیقه طاهره کردم. ما دوست داریم برای حضرت نوکری کرده باشیم، خودمونو در محضر ایشون میدونیم، ایشون صاحب عزاست. والله به این که دارم میگم اعتقاد دارم که از ایشون نقل میکنن، ما هر جا پرچم سیاه اختصرمون نصب بشه به اونجا عنایت تام داریم. بنابراین خدا از این که ما فراموش کنیم حرفی بزنیم که وجود مبارک صدیقه طاهره راضی نباشن. ایشون عنایت تام دارن آقا به مجالس فرزندشون. چرا؟ خودتون جای ایشون بذارید. ابو عبدالله حسین به این مصیبت گرفتار شد، این همه داغ دید که ما رو هدایت کنه. انشاءالله اربعین که قسمتتون بشه که در صحن و سرای با صفای اربابمون در کربلا باشید، اینجا میگید، میگید همه این زحماتو کشید، بدل محجته و فیک، خون قلب مبارکش رو داد در راه خدا، لیستن بذر تا نجات بده بندگان خدا رو از جهالت و گمراهی. حق بدیم به صدیقه طاهره که اگر ببینن ما تو مسیر هدایتیم خوشحال میشن، خون فرزندشون ثمر کرده. ای خدای نکرده ما مسیر خودمون رو بریم، نمیتونیم قیامت به صدیقه طاهره نگاه کنیم. عنایت تام داره. لذا من برای اینکه حضرت رو دعوت کنم به مجلس، بعدن از امام رضا براتون میگم این صلوات حضرت زهرا رو میخونم، شما هم یا بخونید آروم با من، یا اینکه نیت کنید که شما هم در این دعایی که من میکنم شریک باشید، بعد یه توسل کوتاه به امام رضا میکنم. اللهم صل علی الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها و فضلتها و اخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها و استخف بحقها و كن الثائر اللهم بدم اولادها. اللهم فكما جعلتها ام ائمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. ومدى محضر إمام رضا يكفي مصيبتها إمام رضا إنه إمام صادق فرمود یخرج الله روثها فی الامه و قیاسها، خدا فریادرس این امت رو به زودی ظهور خواهد داد. فریادرس یعنی اجازه فریادخواهی به ما رو امام صادق صادر کردن. فرمود پسرم که در خراسان دفن خواهد شد فریادرس امته. یخرج الله روثها فی الامه و قیاسها. این عبارت ها خیلی حیلت آور وقت نیست بخوام بنز فهم ناقصم توضیح بدن. اجمالا بگم که ائمه به ما گفتن اگه گیر کردید بیچاره شدید به امام رضا پناه ببرید. در زمان هارون بس که برخی از این ساداتی که گوش رفت به حرف حضرت رضا گوش نمی دادن قیام کردن، بعد جاها رو یکیشون آتش زد و چه کرد و چه کرد، هارون الرشید دستور داد عیسی جلودی جلاد سفاک رو فرستاد مدینه. فرمود وارد خانه های بنی هاشم میشید. شیخ صدوق اینو در دو کتابش نقل کرد. وارد خانه های بنی هاشم میشید، لباس زنان بنی هاشم بر من میاری. یعنی خواست زهر چشم بگیر. شیخ صدوق میفهمد این کارو کردن. آقا عیسی جلودی خواست وارد خانه امام رضا بشه، حضرت رضا در دهانه در ایستاده بودن. او اصرار میکرد، حضرت رضا مانع شد. آخر سر حضرت رضا فرمود که اگه اجازه بدی خودم میرم این لباس ها رو میرم، من دارم سانسور میکنم، حالم مصائب نیست. این خیلی ببینید چقدر اهل بیت مظلومه، تو چه شرایطی هن. عیسی جلودی میگه من خیلی سفاکه، چه بسا ناسبی اصلا، میگه اصلا خجالت کشیدم از اون بدن نورانی حضرت رضا، اون چهره مبارکش. گفتم باشه خودتون برید بیارید، ولی همه لباس ها رو به جز یه دست لباس باید بیارید. من نمیخوام توضیح بدم، شما ببینید. آیا رها میکنم بلش. مردم متأهل میفهمن من چی دارم عرض میکنم. گذشت هفته حضرت رضا ولیعهد شدن، آمدن وارد کاخ معمول شدن. این سلاطین آقا هر کسی رو که با اینا بودن تا وقتی نوکری میکردن و غلطهای زیادی میکردن با اینا بودن، بعدن با یه اتهام اینا رو نابود میکردن. حضرت رضا یه روز وارد کاخ معمول شد، دید سفره چرمی که برای گردن زدن بود گذاشتن، عیسی جلودی رو هم گذاشتن گردنش رو بزنن. امام رضا سلام الله علیه آهسته به مأمون فرمود که از این مرد به خاطر من درگذر. خدا شاهد خیلی حیرت دادن. دوستان را کجا کنیم محروم؟ مأمون گفت میدونی آقا این کیه؟ این همونیه که لباس زنهای بنی هاشم از تنشون در آورد و برد به بابای من بده. این خیلی بیادبی کرده، خیانت به منم کرده. فرمود ما بهش، او از ما طلبی داره. اون روزی که من جلوی در خانه ایستاده بودم اون حرمت من رو نگه داشت، وارد خانه نشد. انقدر این سفاک بیچاره بود که فریاد زد به مأمون تو رو به جان پدرت به حرف این آقا گوش نده. خیال کرد امام رضا از او خواسته که انتقام بگیره. مأمون گفت دیدی آقا این لیاقت نداره. من میخوام عرض کنم یا ابل حسن یا علی ابن مستبدان برای جدد امیر المومنین بمیرم آقا. دستای مبارکشو بسته بودن. ده ها مرد جنگی بودن، بدن دختر پیغمبر بود که روی زمین افتاده بود. حالا انشالله اگر آماده شدیم به نیابت امام رضا این صلوات از زهرا رو با هم بخونیم شما رو به فیض برسونم. اللهم صل على سيدتي جلیلا. خدا میدونه والله بین من و شما علامت در قیامت من شهادت بدم جلوی شما که دروغ نگفتم، اعتقاد دارم امام صادق اون ما گرفتار بشیم به مادرمون پناه میبریم. ما به نیات از امام رضا میخوایم اسمت از زهرا رو ببریم. الکریمت الرضی تقية النبي الفاضلة الزكية المحدثة العليمة المضطهدة الشهيدة ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة قبرا المجهولة قدرا المدفونة سرا الإنسية الحورا. چند بار از زهرا رو صدا کنیم تا بیان. فاطمه الزهرا فاطمه